الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. رسیدیم به فراز 63 از حدیث مبارکه جنود عقل و جهل. حضرت در این حدیث از همون اول میخواستن بفرمان که عقل یک سری جنود یا پرتو یا خصوصیات داره که هرچه به این خصوصیات عقل نزدیک بشیم آرام آرام به خود عقل نزدیک میشیم و اگه به عقل نزدیک بشیم اون نتایجی رو که برای عقل هست برای انسان که به این خصوصیات نایل بشه هست. بعد فرمودن که عقل اونچنان است که حضرت حق بهش دستور دادن که برو رفت، بعد گفتن بیا آمد، به جهل دستور دادن که برو رفت، گفتن بیا نایمد. بعد نتیجه گرفته شد که اگر کسی عاقل شد با این صفات 75 گانه که آرام آرام سعی کنه در زندگیش وارد کنه، خب به حکم تکلیف اگر که وظیفش است برد میره، اما وقتی هم که دستور بهش میدن برگرد بر میگرده. اما اگه کسی گرفتار ضد این صفات شد، یعنی صفات جهل، خب خدا اگه گفت برو میره، بعد که میگن برگرد بر نمیگرده، خیلی ظریفه. به حکم وظیفه آدم گاهی ممکنه که مجبور باشد مثلا حتی یه داد سر یکی بزنه، خب میزنه، برای همون دین میگه که خب بس است برو عذرخواهی کن، میگه نمیخوام. یعنی ریزه کاری قضیه اینجاست که آدمی که گرفتار جهل شد اول پایه کارش جاهلانه نیست، چون به جهلم حضرت حق فرمود برو، خب باش. بعد که میگن خب بسه برگرد، بازم ول نمیکنه. به حکم نظام تکوین عقل آدم باید بره قضا بخوره، خب بعد که میگن خب دیگه بسه، دیگه به حل نمیذاره. یعنی این روحیه‌ای که اگر انسان آروم آروم خودش را با این صفات عقل آروم آروم آشنا نکنه جهل جاشا میگیره. در این فراز حضرت می‌فرماند که وراحه و ضدها تعب. یکی از صفات عقل راحتی است و ضدش تعبه. یعنی اگه تو زندگی بنا دا گذاشتی که خیلی بی خودی به خودت سخت بگیری، ظاهرش که میشه برای زن و بچه خرج کردن، نمیدونم کمک کردن، امورات زندگی را گذروندن، ولی بعد چیه؟ بعدش همه شد گرفتاری. فرمان نه، لشکر عقل راحتی است. کدوم راحتی؟ نه رفاه، رفاه خودش یه بیماریه، نه راحتی که تعب نیست. این عجیب، این روایت خیلی ارزشش عجیبه که با مقابلش مشخص میکنن منظور هر صفتی را. اینجا وقتی میگن راحتی صفت عقل است و جنود رحمان است، بعد میفرمان که تعب صفت جهل است و جنود شیطان. یعنی اگه کسی بنای زندگی را برای این گوشت است که تو زندگی به تعب خودش را بندازه، به سختی بندازه. خب دقت کنید، می فرمان که بدون که گرفتار صفات شیطان هستی. خب معلومم هست بحث خیلی حساس و خیلی ظریفه، هم می خونیم هم روایت می خونیم، بلکه انشاءالله بشه این رو یه خورده تبیین کنیم، روشن کنیم. می فرمان عاقل به واسطه زهد در دنیا و انس با خدا و راضی بودنش به رضای الهی در راحتی است. تا اینجاش یعنی عاقل یه سری صفاتی پیدا میکنه در زندگیش که این صفات اون از اون تعب و فشارهای بی خودی که خودش بر خودش تحمیل کنه نجاتش میده و بر احکام الهی صابر است و بر نعمتهایش شاکر. این نوع زندگی و بر هیچ مخلوقی نه حسد می‌ورزد و نه ستم روا می‌دارد و نه حیله‌ای در دل خودش پنهان دارد، نه هیچ این خصوصیات ندارد، ولذا نفسش از وسواس در آرامش و قلبش از خلق فارغ است. دنیا در نزد او آن است که حضرت امیرالمومنین فرمودن، جمله‌شو مشهوره که می‌فرمان والله ما دنیا کم هاذه عندي الا كأفتتل انز، مثل آب بینی بز. فرمان دنیا، این دنیا در نزد من اونقدر کمه که به اندازه یه آب نم عدسه یه بز. حالا اینجورم معنی کردن. خب ببینید این عقلست یا عقل نیست؟ یعنی می فرمان که اگه آدم نشست حساب کرد که خب کل دنیا نسبت به اون چیزی که ما میخوایم که خداست و ابدیت هست و انس با عالم غیب در ابدیت، خب هیچی نیست. اگه کسی اون برا فراموش کرد، این دنیا فقط تعب است. اون تعبیری که اون آقا به کار میبره خیلی قشنگ که میگه دنیا مثل دم ماهی است که هر چی تلاش میکنی بگیریش از دست در میره. تازه وقتی دیگه تمام وقت و فن نده گذاشتی گرفتیش، تا میایی بگو گرفتم، یه تکون میده دوباره دستت خالیه. حضرت میفرمان چطور میشه که آدم در واقع میفهمه که این دنیا هیچی نیست؟ یه کم تر از این تعبیر که نمیشه به کار برد. آب نمه عدسه بز. میخوام بگم که وقتی ما مقایسه میکنیم با اون چه که باید گیر بیاریم و اونم فقط تو دل آرامش و انس الهی و عدم حسد و اینا گیر میاد، خب حالا اگه این ورا بگیری، خب حالا شما حساب کنیم بخوام عدسه بز جمع کنیم، خب معلومه خیلی کارش سختی است. آیه قرآن خیلی عجیبه است، می فرماد من اعرده، آیه 126 سوره طه مشهور است، خیلی آیه عجیبی، من اعرده عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. می فرماد اگه کسی یاد من بره که من صاحب دنیا، من صاحب آبروشم، من صاحب رزقشم، یه زندگی تنگی خواهد داشت. فان له معیشتا ضنکا. اگه آدم بدونه که نه، بالاخره خودش خلقمون کرده است و یه کاری به عهدمون گذاشته است بکنی و خودش همه کار است، این معنی این که من اعرض عن ذکری، یعنی یادمون بره که خودش همه کار است. میفرمون اگه یادت بره که ما همه کاریم، خیلی زندگی تنگ میشه. چرا؟ چون فکر میکنیم مثلا آبرو دست اینه، رزق دست اینه، نمیدونم آینده دست اینه، بعد میبینی همه اینا دستشون خالیه. بعدم میگه حالا چه خاکی به سرمون کنیم، این میخوا آبرو به ما بده که نه بهش اعتماد میشه که نه زور داره. دیدین بعضی موقع یک کسی که آبروش از رئیس بخواد، خب این رئیس از یه جهت که بخیلش، همه بخیل، از طرفی هم تهش معلوم نیست بتونه، خدا همش دلواپسه. اما اگه بدونید که نه، خداست که عزت میده به آدم، قشنگ شب میخوابه صبح هم بلند میشه، نماز نصف شبش هم انشاءالله میخونه، این که آدمی دلش خورد میشه و ناتوان میشه برای تصمیم گیری ها، مال اینه که خودشو به تعب انداخته. همه اخیراً عزیزی نوشته بود که دلم میخواد یه سری کار را بکنم، اما میدونم ارادم ضعیفه. همینه براش نوشتم، خب از خودت نمیپرسید چرا ارادت ضعیف شده؟ چرا طوری شده است که اون چه میخوای را نمیتونی به قلبت فرمان بدی؟ خب این قلب را به سختی انداخته، خستش کرده، بلکه خسته شد که دیگه مثل هر خسته ای، شما پادون که خسته شد دیگه هرچی هم تصمیم بگیرید اراده کنید که پا برو یه هفتش فرسخ دیگه راه هست، خب نمیره. کاری مشکلیه وا، اما خیلی این روایت جا داره. عموماً انسانهای بزرگ حکیمند، حکیم یعنی کسی که جای پاشا محکم میذاره، یعنی جای محکم پاشا میذاره. وقت اگه آدم جا پای محکم پاشه بذاره، خب یه بار میذاره، بعد بنده یه جا دیگه میذاره. اما اگه آدم حکیم نباشه پاشه میذاره مثلا رو شنا میاد پا، دوباره بنده میذاره، دوباره میاد پا، دوباره میذاره، سه بار میاد، یعنی 60 بار گذشته است هنوز یه جا پاییده نکرده. حالا امتحان کنید، آدم گاهی چون حرف محکم ندارید هی میزنه، بلکه یه بار محکم بشه. اما اگه از اول محکم پیدا کرد یه بار میزنه. و حالا کدوم به سختی هم؟ اون که 60 بار زد و هیچی نگفت، یا اون که یه بار گفت و کامل گفت؟ پس میفرماد که اگر که یاد خدا بری، مثلا حالا این به عنوان شاهد تازه، میبینی که زندگیت خیلی تنگه، همش از این ور اون ور در فشاری، یه رو فشار آبرو، یه رو فشار اقتصادی، یه رو فشار نمیدونم آینده، همه اینانم. اما حالا اگه گفتی خب خدایی که خلقم کرد خودش عزتمو حفظ میکنه، فقط من باید خودم خراب نکنم. چطوری خراب نکنم؟ بدونم که خدا حفظ میکنه. خب التفات بفرمایید. خب حالا اگه خدا رو ول کنیم، بگو خودمو حفظ کنیم، میشیم شاه. شاه میخواست خودش آبروشو حفظ کنه. دیدین؟ تمام عمرش تلاش کرد که آبروشو حفظ کنه. خب 20 سال که ستمه خورد که آبروشو حفظ کنه. بعدم چطور شد؟ انداختنش بیرون. به قول خود اون که باش بود گفت شاه از قصه مرد. شاه از قصه مرد. قصه این که چطور شد ما این قبی آبرو شدیم؟ 20 سال ستمه خوردیم با آبرو باشیم. وقت 20 سال برای اینکه سطح خود با آبرو باشه همه را به زحمت انداخت دیگه، خب بی آبرو شد. حالا اگه عکسش میکن هیچ کاری نمیکن، میگه خدا آبرو ما حفظ میکنه، پس خدا گفته است که خدمت به این مردم بکنم آبرو حفظ میشه. ببین چی میشه، حالا یه شاکه نبود، میگه تو هر چه سختی داری مال اینه که یادت رفته خدا همه کاره. تعب خیلی تعبیرت خطرناکیست که آدم نه، همه مشکلات مال اینست که انسان نمیفهمه باید تعب نداشته باشه. اصلا بنا نیست من اینقدر صدمه بخورم. خب برای چی؟ صدمه به معنای تعب عرض میکنم. خب به نظر شما کیست؟ اصلا اون کسی که دلش میخواد راحت واسد ذکرشو بگه، عبادتشو بگه، یه کتاب خیلی خوب پر ذکر نورانی بخونه، اینه که اگه اجازه بده زمان و زمین بهش ده روزم پشت سری هم بخونن اصلا احساس تعب نمی کنه. مثل بچه های جبهه شما این خیلی عجیبه. اینا حتما خود عزیزم میدونن ما که با نشاطتر از بچه های جبهه تو متن جنگ به خصوص اون وقتایی که خیلی دیگه ما که خیلی سر نمیزدیم خونپاره میمد، اصلا اینقدر با نشاط شاد خوشحال خدا میدونه جای دیگه با نهیدیم همچیز. خب چرا تعب نیست براش؟ اصلا شهره بود از این همه شادی تو دل این بچه ها کجا بوده؟ تعب که اما مثلا یارو ببین 18 ساعت کار میکنه این میگن تعب. تو رو که خر نکنه که 18 ساعت خر حمالی کنی دوره جو. این تعبه میگه چرا؟ برای اینکه فکر کنه رزق شبا آبرو شبا آینده شبا باید خودش حفظ کنه. وقت میشه شاه حضرت می فرمون این صفات عقل است که تو راحتی را دنبالش باش. کدوم راحتی را؟ راحت که مقابلش تعب جون کندنه با. اگر انسان حالا مثال بعدی نیست اینم بخونید، اگر انسان بر اساس میل خود بالا رفتن از دنیا را قصد کنه، تصمیم بگیرد که مثلا خودش آدم مهم بکنه. میگن یارو یکی اینا که گرفته بودن یادم نیست برای چی گرفته بودن، انگار تو روزنامه نوشته بود که پول داده بود به پاسبانه دم چهار را که وقتی که من میام برم شرکتش همون دم چهار را بوده تو ماشینا رو نگرد آکه من ماشینم بریم. از این دلالایی که بعد گرفتندش بچه خب کاری هم نداره، پولی هم نمیخواد. الان مثلا شما حساب کن ماهی 1000 تومن به این بچه بدید روزی 2 دقیقه ماشین رو نگه بده، یعنی میخوا خودش رو بالا ببره. خب هر شکست شده رو رفت زنده. میگه اگر انسان بر اساس میل خود بالا رفتن از دنیا را قصد کند، خودش میخوا به بالا، همواره نگران است که سقوط بیهو نکنه و در زحمت است که خود را آن بالا نگه دارد. ولی اگر خدا خواست که کسی بالا بره، اون که دست شما نیست که، یه مرتبه امام متوجه میشن انگار بناس خدا فعلا از طریق ایشون یه کاری بکنه. اون دیگه دست داریم در روایت هم که خدا عموماً اولیاش رو قایم میکنه از بقیه الا افراد خاص، اولیایی تحت قوابی لا یعرفهم احدا، دوستان من زیر قبه من هم کسی نمیشناسدشون. بعد همونجا میفهمن الا یه دی خاصی که حالا یه مأموریتی به عهده‌شون است. خب حالا اگه خدا خواست دیگه بره بالا، خب دیگه خدا خواسته، حالا نگرانه که یهو بیفته پایین؟ خب نه، میره عبادتش میکنه. یعنی اینه که میگن اگر که اومدی در حیطه‌ای که خدا همه کار است، یه عقل بهت اضافه میشه به نام عقل راحت. و اگر که یادت رفت خدا همه کار است، یه جهل و شیطان بهت اضافه میشه به نام تعب جون کندن. دوباره من عرضم رو تکرار میکنم، واقعا بنا نیست ما تو دنیا اینقدر جون بکنیم برای دنیا. همون که روایت میگه 8 ساعت کار، 8 ساعت عبادت، 8 ساعت استراحت. 8 ساعت استراحت یعنی 8 ساعت دیگه کار شخصی زندگی، نه 8 ساعت هم کارا فکری و عبادی. 8 ساعت هم به قول این آقا میگه کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. ما اون که ما را خلق هست به فکر ما هست. ما چطوری نجات پیدا میکنیم؟ این که بدونیم اون به فکر ماست. حالا چه کار میکنیم؟ اون کاری که اون میگه میکنیم، هر کار خدا بگه. گاهی واقعا حیف است که ما روی این مسئله کم وقت میذاریم. شما بیاید یه مقایسه بکنید حالا راحت. امام رحمت الله علیه چقدر به فکر نون و آب و آینده و ایناشون بودن، ولی شما دیدین که هیچ وقت هم که خب مشکلی نداشت. مثال خیلی داریم و بعضی ها را ما واقعا حسرتشون رو میخوریم. میبینیم اون چه وظیفشونست را به راحتی انجام دادن و با اون اطمینانی که به خدا داشتن از هیچ مهلکه‌ای نترسیدن. به جاش حتی ممکنه شرایط فراهم میشد که باید تمام زندگیشون رو میدادن و میدادن. بعدم یک روز مشکل نداشتن. چرا؟ صریح آیه قرآن است که اگه مردم اون چه ما بدون میدیم رزق میدیم انفاق کنیم، فلهو اجرهو اندالله ولا خوفون علیهم ولا هم یحزن. فرمون اگه کسی انفاق کنه اون چه بهش دادیم و منت هم نگذره، وقتی انفاق میکنه اجرش پیش خداست. وقت دنبالش خودم انفاق کم میکنه که چطور بشه و بدبخت بشه دیگه، پشتش میگه ولا خوفون علیهم ولا هم یحزن، دل واپس نباید بشه. خود قرآن اونجا فرمده وظیفه دو انجام بده، وظیفه اینه که الکی پول دو خرج نکن. اصلا این آیه ولا تلقو به عیدی کمن تحلوکه در رابطه با انفاقه. می فرمده بی خودی حق نداره پول حسابی رو بده دست آدم ناحسابی. لا تو اموالکم، اموالت نه به دیوونه آدمی که بلد نیستن پول خرج کنن ندن، اونم جز دینه. اما این که آدم بدونه یک نظامی ساختن که تو این نظام بنا نیست منجون بکنه. همان کسی که دنیا را آفریده و ما را نیز آفریده به ما میگوید این کار را بکن و این کار را نکن. دقت کنید. و دنیا را هم بر اساس این بکن و نکنهایش در اختیار ما گذارده. خدا دنیا را در اختیار ما گذاشته. چطوری؟ با این قاعده که این حرام را نکن، این واجب را انجام بده. ما کمی باید با حوصله و صبر باشیم. همه چیز بر اساس بکن و نکنهای خدا تنظیم شده. یعنی اگه آدم مطمئن باشد که دیگه بالاخره خدا یه دنیا آفریده است و یه دستور طبق اون دستور این دنیا را تنظیم کرده برای ما، خب همه چیز در دنیا بر اساس بکن و نکنهای خدا تنظیم شد. حالا نمونه بیارید. اونایی که به واقع بر اساس بکن و نکنهای خدا زندگی کرد، هیچ مشکلی تو زندگیشون نبوده است. اون مشکلی که آدم جون بکنه، تعب منظورمه، با شهادت توش بوده است که اونا لوبه به خدا میزنن که خدایا شهادت نصیب ما بگو. یه وقتش یه کسی تعبهای نفس اماره را تعب برای اونا میدونه. نه، اونا خوششون میاد که نفس امارشون را زیر پا بگذارن، تعبی که جهت روح را مختل کنه. خب دقت کن. ولی نفس اماره حجاب است. نفس اماره نمیذارد ما به ثمر برسیم در بکن و نکنه خدا. خب بکن و نکنه چی را پیش میاره؟ خودشا. بکن و نکنه خودش همواره با استرابه. ببینید الان نفس اماره میگه آقا به این سلام بکن، محل به اون نگذار. چرا؟ به این سلام بکن برای اینکه این فرد نماینده میشه. به این محل نذار چون این که نماینده میشه میفهمد که تو اون خطی هم هستی و وقتی یه محلت نمیذاره. هر دوتاش علنه سلامه با استرابت یا سلامه با آرامش. یعنی همون سلام نکردن دلواپسی توشه، همین سلام کردن. یه مثال ساده. آقا اینجا لبخند بزن، اینجا نزن، اینجا خرج بکن، اینجا نکن. نفس اماره سراسر با فشار دستور میده و نه میکنه. اگر بکن و نکنهای الهی را عمل نکنیم، خواهش میکنم به این جمله دقت کنیم، حتما با بکن و نکنهای نفس اماره روبرو خواهیم شد. بالاخره ما یه استاد میخوایم، ما خودمون هیچی نیستیم. یا باید دستور خدا بده یا نفس اماره میده. نمیشه که هیچی نباشه که آخرش آدم ناقص میخواد نقصش را پر کنه. ما خلق الانسانو ضعیفا انتم الفقراء الالله. آدم چون ناقص است و فقیر است میخواد فقرش رو پر کنه، پس برای اینکه فقرش رو پر کنه دستور میخواد بگیره. حالا اگه از خدا دستور نگیره یه استاد پیدا میشه به نام نفس اماره. حالا میگه با بکنه های و نکنه های نفس اماره حتما به ناکامی میرسه. چرا؟ خب برای اینکه بکن و نکنه های خدا این عالم را میچرخونه. تو با بکنه و نکنه های نفس اماره چی را نمیتونی بچرخونی؟ فقط ناکامی، حتما ناکامی نصیب آدم میشه. خب تعب معلوم شد. مؤمن با انجام وظیفه الهی هم نفس خود را در اطمینان قرار میدهد. ببینید همیشه ما یه دل واپسی داریم که نکنید به جایی نرسید. حالا من سوالم اینه، مؤمن که به یقین نرسیده است قبول داریم که گاهی میگه نکنه که نتیجه نگیریم، ولی مقایسه کنید با کافر. کافر هیچ امید نداره، هی نقشه میکشید بلکه ناامیدیش کم کنید، همین میشه تعب. هی پشت سر هم تلاش میکنید که این ناامیدی که به این کارخونه و به این حقوق و به این شرایط دارید اینو کم کنید، هر روز تعب. مؤمن چون به یقین نرسیده خب معلومه جخت دل واپسه، ولی کدوم در اطمینانن بالاخره. میفرماد که هم آرام آرام خود را در اطمینان قرار میدهد کسی که انجام وظیفه الهی کنه، و همم که به نتیجه میرسه، یعنی واقعا به اون راحتی که خدا وعده داده است که من میدم به بندم میدم. نمونه خیلی روشنه، پر مصیبت تر از امام شاید شما ندیدید تو این تاریخ معاصر، اما ببینید آخر اون میگه با قلبی آرام و ضمیری امیدوار از خدمت دام مرخص میشم. خب خیلی حرفه، یعنی نه ما گیرو بردیم اون چیزی که میخواستیم گیر بیاد. حاصل قضیه پس تو یک کلمه بیشتر جمله حضرت صادق علیه السلام نیست که چی؟ باید بدانی این تعبها جنود شیطان است و جهل، اینقدر بنا نیست و ستمه بخوری. باید در یک راحتی و آرامش باشی، و اگر که عقل در صحنه باشه در راحتی و آرامشی. اگر راحتی و آرامش الهی برای خودت جور کنی، عقل نورانی غیبی آروم آروم میاد در زندگی. خدایا به حق امام صادق علیه السلام ما را در اون راحتی بندگی و دوری از تعب قفلت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.